بسم الله الرحمن الرحيم. در پایان فصل قبل سلام علیکم گفتیم که در عالم اعلا که همون عالم انوار قاهر است، قهر همراه با محبت و به این جهت مقهور رو فاسد نمی کنه. اما در عالم ادنا که عالم دنیاست، همین عالم طبیعت، قهر مقهور رو فاسد می کنه. این رو باید زمینه کنیم که من در اون جلسه که مربوطه به همین قسمت بود عرض نکردم. در این دنیا هم اگر قهر همراه با محبت باشه مفسد نیست. اون قهرهایی که همراه با محبت نیستن مفسدند. پس خصوصیت رو باید اینطوری توضیح بدیم که قهر موجود در عالم اعلا همیشه همراه با محبته و قهر موجود در دنیا بسیاری از اوقات خالی از محبته و گاهی همراه محبته. و بعد بگیم مطلق قهرهایی که همراه با محبتن مفسد نیستن، قهرهای خالی از محبت مفسدن. این بیان رو باید داشته باشیم که باید در اون قسمت من اضافه میکردن دیگه فراموش شد. خب در فصل سوم ما تقسیم کردیم نفوس ناطقه رو به 5 قسم و گفتیم که قسمی که کامل در علم و عمل باشند که در فصل دوم بیان شدند و گفته شد که اینها بعد از مفارقت از بدن به عالم عقل وارد میشند و در اونجا برای ابد متنعمند. اما حکم قسم دوم و سوم رو مصنف داره اشاره میکنه در این فصل، حکم چهارم و پنجم رو هم بعدن. البته شارح بعدن اشاره میکنه که مصنف تصریح به حکم گروه چهارم نکرده، علتش اینه که این گروه رو ملحق شده به گروه دوم و سوم و حکمی رو که برای گروه دوم و سومه برای گروه چهارم هم اثبات کرده، که حالا این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. به این صورت وارد بحث شدیم در گروه دوم و سوم که سعدا من المتوسطین، کسانی که متوسط در علم و عملن که سعیدم هستن، اینها حکم دیگری دارن، حکمشون حکم اون کاملین نیست. و بعد اضافه کردیم و زهاد من المتنزهین، یعنی کسانی که در علم کامل نیستن ولی در عمل به خاطر داشتن زهد و تنزه به کمال رسیدند، که اینا تقریبا همون گروه چهارم هند. ایشون می فرمد که این دو گروه که سعدا من المتوسطین باشند و زهاد من المتنزهین باشند، اینها حکمشون اینه. البته زهاد من المتنزهین رو ایشون بر گروه سوم هم کرده و سعدای من المتوسطین رو بر گروه دوم. گروه دوم متوسطن فیه ما بودند و سعدای من المتوسطین هم که با تفسیر متوسطین فی العلم و العمل باشه، همون متوسطن بین فیه ما رو شامل میشه، یعنی اشاره داره به همین گروه دوم تنها، گروه دوم و سوم نیست. وقت وز زهاد من المتنزهین کامل دل اینا گروه بله عملیه، در عملیه کاملند و در علمیه ناقص. بله نه، این در علمیه کام و زهاد من المتنزهین آخه ما کتابمون هم غلط داشت، کتاب قدیم رو هم گفتیم غلطه. بله بله. اگر ما ایشون میخواد یه کاری بکنه که زهاد مدل متنزهین هم لبه سومی بشه، وقت سومی رو ما اونجور تصدیح کردیم که کاملا فل علمیت دون العملیه باشه، و الان احتمال میدم که همون نسخه قدیم داره درست میشه. ما تصدیح نکردیم ولی کتاب قدیم رو گفتیم غلطه، حالا مثل اینکه کتاب ما داره غلط میشه. گروه سوم، بله بله، یکی رو باید برعکس کنیم. و زهاد و مدل متنزهین رو ایشون با بیانی که بعدن عرض میکنیم حمله بر سومی میکنه. سومی هم میشه کامل فل عملیه دون العلمیه. نسخه قدیم هم همین بود، نسخه قدیم در اون اول فصل سومی رو کاملا فل عملیت دون العلمیه دونسته بود، که من گفتم نسخه قدیم درست نیست، ولی حالا به نظر میرسه که شاید نسخه قدیم هم درست باشه با بیانی که شارح داره، چون شارح این وزهاد مدل متنزهین رو هم میکنه بر گروه سوم نه بر گروه چهارم، و میگهش مصنف گروه چهارم رو نگفته. خب حالا کار نداریم گروه سوم چهارم هرچی. زهاد مدل متنزهین کسانی هستند که کامل در عملند ولی کامل در علم نیستند. بله دیگه، همون نسخه قدیم درسته. و من جلسه گذاشته نسخه قدیم گفتم درست نیست، اشتباه کردم. نسخه قدیم درسته، نسخه ما غلطه. این عبارت در صفحه قبل، یعنی خط دوم فصل، داشتیم او متوسطن فیه ما، که این دومی بود، او کاملا فی العملیت دون العلمیه. این نسخه قدیم این چنین بود، نسخه ما برخلافش بود. ما نسخه قدیم رو دست دادیم، ولی ظاهرا باید نسخه خودمون رو دست میزدیم. اون داره اون یکی فل علمیت دون العملیه، چهارمی فل علمیت دون العملیه است. نه چهارمی هم غلطه، در کتاب ما چهارمی هم غلط نوشته، در کتاب ما هر دو رو غلط نوشته، کتاب قدیم هر دو رو درست نوشته، همون چاپ قدیم درست. چهارم
میشه علمیه دون
عملیه، او فی العلمیت دون العملیه، این چهارمیه. او ناقصن فیه ما پنجمیه. پس زهاد من المتنزهین شد کاملین فی العملیت دون العلمیه، که این در واقع همون سومیه، چهارمی نیست، سومیه. خب حالا پس الان ما داریم حکم دوم و سوم بیان میکنیم. دومی متوسط فی العلم و العمل بود، سومی کامل فی العمل دون العلم بود، که ما اسمش رو گذاشتیم زهاد متنزهین. حالا حکم این داره بیان میشه. حکم این رو مختصری در جلسه گذشته بیان کردم، تا به آخر نرسید که وقتمون تمام شد. از که ایشون میفرماد که اینها به عالم مصول معلقه منتقل میشن، مصولی که مظهرشون افلاکه، سلام علیکم، و در افلاک تخیلات خوب یا تخیلات خوب خودشون رو ادامه میدن و با همون تخیلات متنعم میشن، که نعمتشون نعمت خیالی است نه نعمت عقلی، برخلاف اون گروه اول که نعمت عقلی دارن، زیرا که به عالم عقل وارد شدن. بعد عرض کردم که مظهر عالم مصول برازخ علویه، یعنی افلاک تنها نیستند. عالم مصول مثل همین عالم ماست، افلاکی دارد که بر مظهر اون افلاک، افلاک دنیایی هستند، موجوداتی داره که مظهر اون موجودات همین موجودات دنیایی هستند. اینطور نیست که تمام مصول که در عالم مثالن مظهرشون همین افلاک عالم ما باشه. پس منظور از این عالم مصول معلقه چیست؟ مدت توضیح داشتم عرض می کردم که نفوسی که کامل نشدند اینها به نظر مشا وارد عالم عقل نمی شند، به خاطر اینکه لیاقت اون عالم رو ندارن. فاسد هم نمی شند چون تجرد نفوس اجازه فساد رو نمی ده. منتقل به ابدان حیوانات هم نمی شند زیرا که تناسخه و تناسخ باطله. اینا نظر مشاه. مشا تو این مسئله در موندن که باید چگونه این نفوس رو و عاقبت این نفوس رو توجیه کنن. نهایت حرفی که زده شده که از فارابی نقل میشه و ابن سینا هم امضا کرده و خواجه میگه من نظرهای فراوان در این حرف دارم، اینه که این نفوس از بدن انسان مفارقت میکنن و وارد فلک میشون و در فلک ادامه حیات میدن، یعنی بدن خودشون رو رها میکنن و اما فلک رو به عنوان بدن انتخاب نمی کنن، زیرا که فلک خودش نفس دارد و معنا ندارد که یک موجود چند تا نفس داشته باشه. بنابراین این نفوس فلک رو به عنوان بدن انتخاب نمی کنن تا فلک بشه بدن اونها و اینا بشن نفس فلک و فلک دارای نفوس متعدد بشه، چون داشتن نفس متعدد برای بدن واحد جایز نیست. بلکه تصریح کردن که فلک رو به عنوان موضوع تخیلات انتخاب میکنن. موضوع تخیلات یعنی چی؟ یعنی انسان چون قوه خیالش جسمیست، اگر بخواهد تخیل کند احتیاج به یه موضوعی دارد، احتیاج به یه جسمی دارد که قوه خیالش در اون جسم حلول کند و با حلول در اون جسم بتواند فعالیت کند. اون جسم رو میگن موضوع تخیلات، یعنی موضوع خیال، محل حلول خیال. چون در دنیا مغز موضوع تخیلاته، قسمتی از مغز که تعیین شده که اینجا محل حلول متخیل است، اون قسمت رو گفتن موضوع تخیله. بعد انسان وقتی مفارقت میکنه خب مغز رو هم از دست میده دیگه، یعنی اون موضوع تخیل ازش گرفته میشه، احتیاج دارد به یه موضوع تخیل دیگر، یعنی احتیاج دارد به یک جایی که قوه خیالش رو در اونجا حلول بدهد و قوه خیال جسمانی رو با حلول در اونجا به فعالیت بندازه. اون فلکه. پس جسم فلک موضوع تخیلات این نفس میشود، نه اینکه بدن این نفس بشه. وقتی موضوع تخیلات شد، این نفس شروع میکنه به تخیل، چون به درجه تعقل نرسیده تواناییش تا حد تخیل، شروع میکنه به تخیل و با تخیل مصطل معلقه درست میکنه. این مصطل معلقهی که از او صادر میشوند ظهور پیدا میکنند در افلاک و افلاک میشه مظاهر این صور متخیله، یعنی مظاهر این مصطل معلقه، نه اون مصطل معلقهی که در عالم مثال منفصلند، بلکه مصطل معلقهی که متصلند به این آدم، یعنی صادر شده از نفسی هستند که به درجه تخیل رسیده و میتواند خیالات یعنی صور معلقه رو ایجاد کنه. وقت افلاک میشن مظاهر این صور، این آدم این صور رو در این افلاک ظهور میده و خودش این صور رو در اون افلاک مشاهده میکنه و لذت میبره. این افلاک میشن مظاهر این صور، این صور رو به این آدم نشون میدن، مثل آینه میشن که صور در اون آینه منعکس میشه و این صور رو در اون آینه میبینه و لذت میبره، میبینه یا میشنوه یا میچشه، به اختلاف صور. اگر صورت صورت مبصر باشه در اون آینه میبینه، اگر صورت صورت مسموع باشه در اون آینه میشنوه، اگر مشموم باشه میبوید و اگر مذوق باشد میکشد و اگر ملموس باشد لمس میکند، که تمام صور محسوسه رو در اون فلک نقش میده و بعد از اینکه نقش داد به حس مناسب خودش درک میکنه، با حس مناسب خودش درک میکنه. پس توجه کردید که منظور از این مصول عالم مصول معلقه واقعا هم عالم مصول معلقه است، منتها عالمی. چون اینه دقت بکنید چرا تعبیر به عالم مثال معلقه کرده، زیرا که مثال منفصل با مثال متصل از نظر درجه وجودی یکسانند، یعنی همونطور که تخیل، همونطور که عالم مثال واسطه است بین عقل و حس، همچنین صور خیالیه واسطه است بین محسوس و معقول. به این مناسبت ما بر تخیلات خودمون هم میتونیم عالم مثال معلقه اطلاق بکنیم و واقعا اونا مثال معلقه، همونطور که بر عالم مثال مثال معلق اطلاق کردیم. پس این عالم مثال معلقه بر فرض که اطلاق شده باشد بر عالم مثال منفصل که البته ظاهرا اطلاق نشده، بر فرض اطلاق شده میتونیم اشاره بگیریمش به همین مثال منفصل متصل. پس عالم اینا منتقل میشن به عالم مثال معلقه، یعنی منتقل میشن به از نظر درجه وجودی به عالم مثال منفصل، درجه وجودشون همون میشه دیگه، احساس ظاهری تعطیل میشه، تعقل هم که اینها نتوانستن بکنن به درجه تعقل نرسیدن، به همون درجه عالم مثال معلقه میرسن، مثال معلقه منفصل. ولی خودشون مثال معلقه متصل دارن که مظهر این مثال معلقه متصل افلاکه. خب گفتیم و زهاد من المتنزهین رسیده بودیم صفحه 487، خط هشتم رو خونده بودیم ولی دو مرتبه شروع میکنیم. و زهاد من المتنزهین علم من الکاملین فی العملیت دون العلمیه، عملشون کامله ولی علمشون کامل نیست، حالا چه علمشون متوسط باشه چه ناقص باشه. حکم هم یعنی حکم هر دو گروه، هم سعدای من المتوسطین که گروه دومن، هم زهاد من المتنزهین که گروه سومن، حکم هم انهم بعد المفارقت البدنیه قد یتخلصون الى عالم المثل المعلقه التي مظهرها بعض البرازخ العلویه. متخلص میشن به عالم مثل معلقه، مثل معلقهی که مظهرشون بعض البرازخ علوی است، نه عالمی که مظهرش افلاک علوی است. اون عالم مظهرش افلاک علوی نیست، اون عالم فلکش مظهرش مظهر فلکش افلاک علوی است، نه مظهر خود اون عالم، مظهر فلک اون عالم افلاک علوی است، نه مظهر کل اون عالم. بله مظهر مثل معلقه افلاک علوی هستن. حالا چه عرض کردم منظور از مثل معلقه باید مثل معلقه متصل باشه. بله به عالم مثل معتقد نیست ولی به مثل معلقه متصل معتقدم، همونطور که عرض کردم که به افلاک متصل میشه این انسان و صور خیالیش رو که حالت مثالی دارن در اونجا نقش میده. البته تعبیرات اینجا تعبیرات شیخ اشراقه، مثال معلقه تعبیر شیخ اشراقه، مشا اونجا میگن صور خیالیه نمیگن مثال معلقه. حالا چرا گفت قد یتخلصون؟ این قد میتونه، البته اگرچه بعیده، میتونه اشاره به این باشه که مطلب مطلب جزمی نیست، چون خودشون گفتن همون مشاء و فارابی و ابن سینا و امثال ذلك که معتقد به این حرفن، گفتن مطلب مطلب جزمی نیست، احتمال داره اینطوری بشه. یعنی برای توجیه مسئله و برای اینکه هر در زدن دیدن راه بسته است، این راه رو پیشنهاد کردن ولی اطمینان ندارن که این راه درست باشه، چون مطلب مطلب مشکوکیه، مطلب جزمی نیست، با خط گفته شد. این یک احتمال. یک احتمال دیگه اینه که این گروه متوسط یا زهاد من المتنزهین اکثرشون، چنانچه بعدا اشاره میشه، البته در گروه کاملین اشاره میشه، قید اکثر، کلمه اکثر میاد، اکثرشون توفیق پیدا میکنن که منتهی بشن به عالم افلاک، ولی بعضی یا گرفتار مانع میشن و در همین عالم میمونن، اونا دیگه ناچارن با تن به تناسخ بدن، بنابرای نظر کسانی که الان داریم نظرشون رو میخونیم، نه بنابرای نظر مشا. به این جهتشون گفته قد، یعنی گاهی متخلص میشن به این معنی که بعضیاشون متخلص میشن، و به تعبیری که بعدان داریم اکثرشون متخلص میشن. البته عرض کردم تعبیری که داریم در مورد کاملینه، نه در مورد این متوسطی، ولی اونو میشه در اینجا سرایت داد. در کاملین میگه اکثرشون منتقل میشن به عالم عقل. در اینجا هم میتونیم بگیم اکثر، منتها در اونجا تعبیر میکنه اکثر مستعدین نه اکثر واصلین. واصلین به عالم عقل همشون منتقل میشن، مستعدینی که مستعد وصول به عالم عقل هستن اکثرشون منتقل میشن، چون بعضی ممکن استعدادشون خفه بشه و به درجه فعلیت نرسه. اینا هم همینطوره. کسانی که سعدای ملل متوسطینن و زهاد ملل متنزهینن، اینا تا اون آخر ممکنه برند، ولی ممکنه این وسط ها ولو زهادن یه دفعه اتفاقی بیفته که از حالت زهاد متنزه در بیاد، عابدی بوده مثلا، پس اون یه دفعه یه گناهی رو مرتکب میشه که دیدیم دیگه، شنیدیم در بنی اسرائیل عابدی بود که مثلا چقدر عبادت میکرد، یه دفعه مبتلا به یه گناهی شد، همه چیش از بین رفت، که دیگه این به درجه افلاک نمیرسه، این دوباره توی همین عالم گرفتار تناسخ میشه. یا عابدایی داشتیم که اسم اعظم بلد بودن، بر اثر گناهی مثلا اسم اعظم از این گرفته میشد و اینو سقوط میکردن، به طوری که با ناقصین همراه میشدن. وقت باز در جهنمی که عبارت از ابدان حیوانات، به قول این آقایون که الان داریم به قولشون رو میخونیم، متحیر میموندن. پس اینطور نیست که همه زهاد متنزهین و همه متوسطین فعل علم و عمل بتونن به این درجه که الان میگیم برسن. کسانی میتونن برسن که تا آخر توسطشون در علم و عمل رو یا زهاد ملل متنزهین بودنشون رو حفظ کنن. در خود ما هم میتونه دیگه، ما میگیم که اگر کسی بتونه ایمانش رو تا اون آخر حفظ کنه میتونه وارد بهش بشه، ولی کسی که در تمام طول عمرش مؤمن بوده و نزدیک مرگش کافر شده، اون کسی که نزدیک مرگش کافر شده میگیم جهنمیه دیگه، این دیگه واصل نمیشه. پس به شرطی افراد واصل میشن که تا آخر این سعادت رو، توسط رو، زهد و امثال ذلك رو حفظ کنن. پس عیبی نداره که با قدیت خلصون گفته بشه، یعنی همه اینطور نیستن که خلاص بشن به عالم مثال، بیشترشون یعنی گاهی متخلص میشن، اکثرشون متخلص میشن. پس لفظ قدر رو معنا کردیم، دو معنا براش در نظر گرفتیم. برازخ الویه رو معنا میکنن ای الاجرام الفلکیه، لکن تختلف و مظاهرها به حسب اختلاف حیات نفوس هم. نسخه قدیم داره لکن تختلف و مظاهر هم، همینطوره مظاهر هم اینطوری من یادم میاد، به حسب اختلاف حیات نفوس هم. ما از نسخه قدیم استفاده نمی کنیم، ولی از نسخه خودمون که تختلف و مظاهرها داره و بعدم حیات نفوس هم داره استفاده می کنیم، که این توجیهی که برای عالم مسئله معلقه کردیم توجیه درستی بود، که میگه لکن تختلف و مظاهر این مسل معلقه به حسب اختلاف حیات نفوس کسانی که صاحب این مسل معلقن. ببینید این عبارت خودش نشون میده که اون توجیهی که برای عبارتش مصنف کردیم توجیه درستی بوده، چون میگه مظاهر این مسل معلقه به حسب اختلاف نفوس صاحبان مسل معلقه فرق میکنه. یکی میبینید در این دنیا تخیلش صاف بوده به طوری که تقریبا داشته به حد تعقل میرسه، به این اجازه میدن که وارد فلک الافلاک بشه که بالاترین فلکه، و یکی میبینید نه، تخیلاتش به زمین و به حس و به مادیت نزدیکتر بوده، اینه بهش اجازه نمیدن که از فلک قمر که اولین فلک بالا بره. افراد متوسط هم بین قمر و فلک افلاک اجازه میدن که بر حسب توسطی که دارن، بر حسب قدرتی که دارن، به یکی از این افلاک پایینی یا بالایی متصل بشن. پس اینطور نیست که هر فلکی رو که انتخاب کرد سراغ اون فلک بره، بلکه هر کسی به فلکی مرتبط می شود که درجه نفسش اقتضا می کند. اگر درجه اون نازل رو اقتضا کرد به فلک خمر متصل می شه، بالاتر عطارد، بالاتر زهره، همینطور تا برسه به فلک افلاک، که دیگه فلک و افلاک مال کسانیست که نزدیک به درجه عقلی برسن، یعنی خیالشون خیلی صاف شده از حالت کدورت ماده، تقریبا داره در میاد، میخواد به حد تعقل برسه، اونا رو اجازه میدن که وارد فلک و افلاک بشن تا بعد از جدا شدن از فلک و افلاک بتونن برن عالم عقل. ولی بقیه ندیگه به ترتیب درجه نفسشون باید ملحق بشن به افلاک مختلف. لکن تختلف و مظاهر این مسل، یا مظاهر و هم، مظاهر اون نفوس. البته من این اشتباه کردم، گفتم عبارت ما شاهد و عبارت قدیم شاهد نیست. عبارت ما شاهد، عبارت قدیم شاهد تره، او شهادتش بیشتره. میگه مظاهر و هم، مظاهر و هم یعنی افلاک رو مظاهر این انسان ها میگیره. در عبارت مصنف مظاهر مثال معلقه گرفته شد، در عبارت که الان داریم میخونیم بر حسب نسخه قدیم مظاهر هم یعنی مظاهر این اشخاص گرفته میشه، و اگه مظاهر این اشخاص گرفته بشه یعنی مظاهر خیالات این اشخاص. این همونی است که در توضیح گفته شد، لیکن تختلف مظاهرها یعنی مظاهر این مثال معلقه به حسب اختلاف حیات نفوس هم، یعنی نفوس این اشخاصی که متنزهند یا متوسطند. فَإِنَّهُ كُلَّ مَا كَانَتْ النَّفْسُ أَشْرَفْ كَانَ مَظْهَرُهَا أَسْفَى. البته ممکن هم از این لاکن تختلف و مظاهره ها که نسخه خودمونه ضمیرشو برگردونیم به نفوسی که متوسطند یا متنزهند، که در این صورت نسخه ما با نسخه قدیم یکی میشه. منتها نسخه قدیم گفته مظاهرهم، نسخه ما گفته مظاهرها، اون به افراد برگردونده، نسخه ما به نفوس برگردونده. هر دوش درسته، اگه اینم بگیم اشکالی نداره و بازم تأیید میشه همون توجیهی که برای قضیه تخلصون الی عالم المسلم المعلقی گفته شد. فَإِنَّهُ كُلَّ مَا كَانَتْ النَّفْسُ أَشْرَفَ، هر چقدر که نفس اشرف باشد مظهرش که اون فلک است اسفا و علا خواهد بود. و این کانت یعنی و این کانت نفس و اخص فاکسف یعنی اون مظهرش اکسف و ادنا خواهد بود، زخیمتر و قلیزتر و پایینتر خواهد بود، به طوری که اون انسانهایی که تازه از عالم حس به درجه خیال رسیدن اجازه دارن وارد عالم فلک بشن، اون کسانی که این مسیر عالم مثال رو طی کردن یعنی قوه خیالشون بالا رفته تا نزدیک تعقل رسیده اجازه دارن که وارد عالم وارد فلک نهم بشن، و کسانی که متوسطن در بین این دو فلک جاهای مختلف رو انتخاب میکنن. تمام شد. حالا مطلب بعدی، اینا وارد عالم فلک میشن و به افلاکی که مقتضای درجه وجودشون مرتبط میشن، اونجا چه کار میکنن؟ حرف اینه که اونجا چه کار میکنن؟ حالا رفتن اونجا بیکارن یا کار میکنن؟ ایشون میفرمد که اونجا هم مشغول ادراکن، دیگه کاری غیر از ادراک ندارن. اینجا کارهای غیر ادراکی داشتن ولی اونجا فقط کارشون ادراکه، و ادراکشون هم ادراک تخیلی، چون دیگه قدرت بر بیش از تخیل ندارن. حواس مادی و ظاهری همه ازشون گرفته شده، زیرا که حواس مادی به وسیله آلات بدنی انجام میگرفته، بدن رو از اونها گرفتن، الان نه چشم دارن نه گوش دارن نه بقیه اعضا، بنابراین هیچ کدوم از این حواس ظاهری در اونجا فعالیت نمیکنه. پس قوه ادراک ظاهری که ندارن، قوه تعقل رو هم که شأنش رو نداشتن، در این دنیا پیدا نکردن که در اون دنیا ازش استفاده کنن، فقط قوه خیال دارن، بنابراین ادراکشون فقط تخیلی است. ادراک تخیلی میکنن و صور معلقه تخیلی را ایجاد میکنن، همونطور که عرض کردم ظهور میدن در بدنه فلک و در اون بدنه فلک اونها رو میبینن. بدنه فلک بر اونها مثل آینه میشه که این صور تخیلی اونها رو نشون میده، و اینها صور تخیلیشون رو اگر دیدنیست میبینن، اگر شنیدنیست میشنون و هاکذا در بقیه، و به این ترتیب لذت میبرن. چون افرادی هستن که متوسط در علم و عملن افراد شقی نیستن، تخیلاتشون تخیلات خوبه، چون از جمله زهاد متنزهینن تخیلاتشون تخیلات شرور نیست، تخیلات خوبه. بنابراین همه صوری که براشون پیدا میشه صور محسنه و ملذ است، لذت میبرن، برخلاف بعضی از نفوس دیگر که اگر اونها اجازه داده بشود که وارد عالم افلاک بشن، چون تخیلات شر میکنن همه صور قبیحه در اون بدن فلک ظاهر میشه و اینها از دیدن یا شنیدن اون صور قبیحه رنج میبرن. فعلا چون بحث ما در متوسطین فی العلم و العمل یا زهاد من المتنزهین و اینها از صور حسنه بهره میبرن، به این جهت مصنف هم در عبارت صور حسنه رو مطرح کرده، اشتها رو مطرح کرده، لذت رو مطرح کرده، ولی اینطور نیستش که اونجا فقط جای لذت باشه. بعضی از نفوس که منتقل میشن به اون عالم، البته اگه اجازه بدین، که مشیا اجازه میدن، این گروه اجازه نمیدن. این گروهی که الان ما داریم بحثشون نسبشون رو میخونیم، اینا میگن گروه افراد شرور در ابدان حیوانات متحیر میمونن، به فلک مرتبط نمیشن. ولی کسانی که اجازه میدن که شرور هم وارد عالم فلک بشه، چنانچه مشیا همین اجازه رو میدن، اونا میگن که موجود شرور در عالم افلاک صور قبیحه تصور میکنه و تصور صور قبیحه باعث انعکاس اون صور در افلاک و باعث رنج بردن خود این آدم میشه. اما در اینجا توجه میکنید چون اصلا بحث از زهاد است و در متوسطین است، اصلا صبر قبیحه مطرح نمیشه. بر فرض صبر قبیحه هم بخواد مطرح بشه، عرض کردم اینها کسانی نیستن که اجازه بدن انسانهایی که میتونن صبر قبیحه تصور کنن به عالم افلاک برن. معتقدن که این چه این انسانی حتما با در عبدان حیوانا سرگردان باشه. صبر قبیحه
جدید
چرا؟ همون قدیم رو میتونن تکرار کنن، جدیدی جا هم که شأنیتش رو و قابلیتش رو از قبل کسب کردن چرا میتونن؟ لزام البته میشه گفتش که مواد جدیدی ممکنه در اختیارشون گذاشته بشه که از این مواد جدید استفاده کنن. مثلا فرض کنید تصور میکنه مرغ بریان رو. خب این مرغ بریان تو دنیا هم داشته، صورت جدیدی نیست، مثلا صورت قدیم، و سریعا مرغ بریان برش حاضر میشه، یعنی تو همون عالم افلاش عکسش از دیدنش میخواست لذت ببره، از دیدن لذت میبره، اگر میخواست از خوردن لذت ببره از خوردن لذت میبره و هاکذا. اما گاهی از اوقات همونطور که در این دنیا میتونه در اثر دیدن وضع صور ترکیب جدیدی به وجود بیاره، در اونجا هم میتونه بر اثر دیدن وضع صور ترکیب جدید به وجود بیاره. مثلا فرض کنید مرغ خودش تصور کرده، فرض کنید که یه حیوان دیگری هم که حلال گوشت باشه از پرنده ها اونم تصور میکنه مثلا، بعد سر و تن این دوتا رو به هم وصل میکنه، یه تصور جدیدی میشه، باز یه حیوان جدید تشکیل میشه که اونم براش مثلا لذت بخش. این کار رو تو دنیا میتونسته بکنه، اونجا میتونه بکنه. پس صور جدید رو قدرت داره که تحصیل کنه، به شرطی که موادش در اختیارش قرار بگیره. تجرید نه، این تجرید ابتدا نمیتونه بکنه مگر اینکه به قول ابن سینا توفیق یارش بشه. و به قول اینا بعدا میخونیم که البته اختلافه، بعضی میگن تا ابد تو همینجا میمونه، بعضی میگن نه اجازه ترقیبش داده میشه. اینا مباحثی است انشاءالله بعدا میاد، فعلا ما ابتدای بحثیم که منتقل میشه این نفوس به افلاک، در نفوس در افلاک چه میکنه الان داریم توضیح میدیم، بعد تا کی میمونه این بحث بعدی ماست که تا کی تو افلاک میمونن، تا ابد میمونن یا بعد میتونن منتقل بشن به فلک بالاتر تا برسن به عالم عقل. اینا مباحثی است که بعد مطرح میشه انشاءالله. و لها ایل نفوس المتوسطین و همچنین لنفوس المتنزهین، هم برای گروه دوم هم برای گروه سوم، برای اینها این حق است. ایجاد المسل روحانیت المعلقه لافی محل، این لافی محل متعلقه به معلقه است، می توانند ایجاد کنند مسل روحانی که معلق لافی محلن، یعنی محل ندارن چون بالاخره تقریبا حالت تجردی دارن، حالت مادی ندارن. اگر حالت مادی داشتن فی محل بودن، اما چون حالت مادی ندارن معلق لافی محلن. والقوت علی ذالک، یعنی قدرت بر ایجاد دارن. والقوت علی ذالک
بله
بله محل ماده عنصری، بله موضوع داره محل نداره، موضوعش همون فلکی است که عرض کردم. و لهای یعنی نفوس المتوسطین ایجاد المسل، یعنی حق دارن که مسل رو ایجاد کنن. والقوت علی ذالک، والقوه یعنی والقدره، القدرت و علازالج قدرت بر این کار دارن، علازالج یعنی علا ایجاد ها. خب حالا که قدرت بر ایجاد مسل دارن و مسل رو هم ایجاد میکنن، فتستحضر من الاطعمه و صور و سماع طیب علاماتش دهی، هر چقدر که اشتها دارد و به همون اندازه که اشتها دارد میتواند، یعنی هر چی دلش بخواد، هر چی دلش بخواد از صور دیدنی، صور شنیدنی، صور چشیدنی میتونه احضار کنه و همه را استفاده کنه و لذت خیالی ببره، لذت در حد خیال ببره که لذت باطنی است. چون سه جور لذت داریم، لذت حسی داریم که این حواس ظاهره ما این لذت میبرن، چشم از دیدن لذت میبره، گوش از شنیدن لذت میبره، لذت باطنی داریم که وقتی تخیل میکنیم چیزی رو نمیبینیم، همینجور تو خیال خودمون تصویر میکنیم، شاید هم خیلی قوی تر از لذت حسی باشه. یا مثلا واهمه ما از امید داشتن یا از متذکر شدن امری که فراموش شده لذت میبره، این لذت باطنی است. بعدم لذت عقلی داریم که عقلمون لذت میبره، معتقدن که لذت عقلی قوی ترین لذته، لذت باطنی متوسطه و لذت حسی هم لذت دانیه. برخلاف بعضی که لذت حسی رو عالی ترین لذت دونستن، فلاسفه معتقدن که لذت حسی دانی ترین لذت. حالا الان هم اینجا لذت، لذت باطنی است، یعنی خیال لذت میبرد، نه حواس و نه هم عقل. فتستحضر و مولا اطعمت لذیذه که مربوط به زائق است. تستحضر این استهزار میکند، استهزار میکند معناش اینه که همون صوری رو که در قدیم تصور کرده یا شعنیت تصورش رو فراهم کرده احضار میکنه، احضار میکنه، نه اینکه ابداع کنه، ابداع نمیکنه، احضار میکنه. اونتا ممکنه چیزی رو ابداع کند که موادش رو قبلا تهیه کرده بود. تو دنیا همین کار رو میتونه بکنه. فتستحضر من الاطعمه اللذیذه مربوط به زائق است، و صور الملیحه مربوط به باسر است. ملیحه یعنی با نمک زیبا، و سماع طیب مربوط به سامع است. و غیر ذلک من الاشربت اللطیفه، نوشیدنی ها و الملابس شریفه و نحوه ها. چجوری احضار میکنه؟ علاما، این علاما رو تفسیر میکنه شارح تا بفهمونه متعلق به تستحضرست. تستحضر رو تکرار میکنه، علاما رو به معنی علل وجه میگیره. ای تستحضر و علل وجه الذی تشتهی، همونجوری که دلش میخواد حاضر میکنه و لذت میبره. خب حالا یه بحثی داریم در این که این صور چقدر به او لذت میدند، و یه بحثی هم داریم که تا کی این انسان در اون فلک میماند، که اون بحث بعدیه. ولی بحث این که این صور چقدر به او لذت میدند از مباحثی که هست شد روشن شد که چون این صور صور خیالی هستند، قوی ترند از صور مادی، لذتی هم که ایجاد میکنند قوی تر است از لذت مادی. ایشون بیان میکنه که صور اونجایی که همون صور خیالی هند، اتم بند از صور اینجایی که صور مادی هند، و نتیجهش این میشه که لذت اونجایی هم اکمل است از لذت اینجایی. فقط ایشون بیان میکنه اتمیت رو که چطور این صور اونجا اتم بند. میفرماد که ما وقتی به موضوع این صور توجه بکنیم، موضوعها رو متفاوت میبینیم. صورت بالاخره صورته، فرقی نمی کنه، ولی موضوع متفاوته. موضوع صور مادی، یعنی محل صور مادی هیولاست، محل صور خیالی اون بدنه فلک. هیول البته بدنه فلک هم هیولا داره، اونتا حیولاش مشترک نیست. مهم همین تیکه است که حیولای فلک مشترک نیست. یعنی 9 تا فلک داریم، هر کدوم حیولای خاص خودشونو دارن، همونطوری که هر کدوم صورت خاص خودشونو دارن. حیولاها به هم تبدیل نمیشن، صورتان به هم تبدیل نمیشن. یا یک حیولا چند تا صورت مختلف فلکی رو قبول نمی کنه، برخلاف حیولای عالم ماده که مشترکه. مشترکه یعنی این که یک بار میبینید صورت آب پذیرفت، دوباره وقتی به آب حرارت دادید تبدیل به بخار شد، بخار رو باز حرارت بیشتر دادید تبدیل به هوا شد، همون هیولاست که صورت هوا رو پذیرفته. پس همون هیولا یک بار صورت آب رو پذیرفته، یک بار صورت هوا رو پذیرفته. یا آبهایی دیده میشه که گوگرد دارن، آتش میگیرن، یک بار صورت آبی رو پذیرفته، یک بار صورت ناری رو میپذیره. یا آبهایی رو ابن سینا مثال میزنه که بعضی از آقایونم که در قسمت‌های آذربایجان، همین آذربایجان ایران زندگی میکنن، ادعا میکردن که ما دیدیم آب از چشمه بیرون میاد، یه خود جلوتر میاد تبدیل به سنگ میشه، جامد میشه، نه یخ میزنه، سنگ میشه، که آبم خیلی زلاله، یعنی وقتی تو محل خودش نگاه میکنید اینطور نیست که مخلوط باشه چرا یه مانه این شنا میان اونجا تنشین میشه، کاملا صافه، ولی وقتی میاد بیرون تبدیل میشه به سنگ و میگن سنگ های رنگی هم. خب این یه هیولاست که صورت آبی پذیرفته بر صورت جمادی، صورت ترابی میپذیره، صورت ترابی میپذیره. پس اینطور شد که هیولای عالم ماده مشترکه، یعنی صور متعددی از این صور عناصر وسیله رو میتونه بپذیره و به خاطر پذیرش این صور متعدد درش تغییر و انقلاب حاصل میشه، گاهی آب گاهی هواس، گاهی آب گاهی نار گاهی جماد و هکذا، یعنی ثبات نداره. این عدم ثبات نشان دهنده نقص این صورته که موضوعش هیولاست و خودش هم بی ثبات، تغییر میکنه یه صورتی که جای خودش میذاره، یعنی خودش از اون حالت در میاد، صورت خودش فاسد میشه، جانشین پیدا میکنه. اما صوری که در عالم فلک قرار میگیرن، چون فلک هیولای مشترک نداره، صورت تبدیل و تبدل پیدا نمیکنه، صورتهایی که در هیولای فلک قرار میگیرن غیر متغیر واقعی میمونن و این عدم تغییر علامت تمامیتشونه. پس صوری که در اونجا هستن اتم مند از صوری که در اینجا هستن. وقتی اتم بودن لذتشون هم اتم، لذتی هم که افاده میکنن اتم از لذتیست که صور اینجا افاده میکنن. و تلک از صور اتم ما ایندنا، اون صوری که در اونجا هستن در عالم افلاکن اتم من ما ایندنا ای من صور هازل عالم، از صور این عالم اتم من. فا این مظاهر این صوری که ایندنا هستند، این صور مادیه و حوامل این صور، من تعبیر به موضوع کردم، تعبیر موضوع درست نبود، البته بعد تعبیر عوض کردم، تعبیر محل کردم، تعبیر محل درست بود. ایشون مظاهر تعبیر کرده و حوامل که همون محلند، حوامل و محل یکیه، تعبیر کرده، تعبیر دقیق همینه. چون صورت موضوع نداره، صورت در موضوع حلول میکنه، عرض در موضوع حلول میکنه، صورت در ماده حلول میکنه، وقت موضوع و ماده رو هر دو رو حوامل میگن، محل هم میگن. یعنی حامل و محل لفظ عامه، هم بر ماده اطلاق میشه هم بر موضوع اطلاق میشه، ولی موضوع بر محل صورت اطلاق نمیشه. بله، اینجا تعبیر به مظهر کرده، تعبیر به حامل کرده، تعبیر دقیقه. نه حامل بله، محلی که اونجا میگفت لافی محلن، یعنی در محل مادی نیستن. البته در اینجا، در اینجا حوامل با محل یکی، اون مسل لافی محلن، اینجا اینجا بحث صور اندناس، صور اندنا فی محلن، صور اندنا صور مادی، اینا فی محلن و حوامل دارن. فا این مظاهر بله، فعین مظاهر حاضهی، حاضهی یعنی چی؟ حاضهی یعنی از صبر اللتی اندنا و حوامل ها، یعنی حوامل صبری که اندنا، یعنی صبر مادیه حواملشون و مظاهرشون ناقصه. لعنه ها یعنی این صبر مادی، لعنه ها یعنی این حوامل و مظاهر، حیولای عالم کون و فساده، که این حیولا حیولای مشترک است، المتبدلت و دائمان من حالتن الى حالتن، حیولایی که از حالتی به حالتی متبدل می شود. آیا حیولا می تواند عوض بشود؟ نه، ولی مشترک نبود، حیولا عوض نمی شه، ولی از حالتی به حالتی متبدل میشه. چجوری از حالتی به حالتی متبدل میشه؟ به خلع صورتن و لفظ اخره. این به خلع صورتن و لفظ اخره مهمه، چون اگه این تیکه نبود اشتباه پیش میمد، فکر میکردیم که هیولا متبدل میشه، در حالی که هیولا متبدل نمیشه، هیولا ثابت میمونه. یعنی هیولایی که صورت آبی گرفته، همین هیولا صورت هوایی میگیره، عوض نمیشه، صورتش عوض میشه، ولی گفته میشه این هیولا از حالتی به حالت دیگه متبدل شد. چطوری متبدل شد؟ به خلع صورت و لفظ صورت، یک صورت رو از دست داد، یک صورت رو پوشید و گرفت. به این ترتیب تغییر در هیولا به وجود میاد. ولی مظاهر و تلک صور، یعنی اون صور خیالی که در عالم افلاک حاصل میشوند، مظاهرشون کامل است. لأن اون مظاهر اجرام فلکی است که لا تتکون ولا تنفسد، کون و فساد درشون نیست. لا تتکون یعنی بعد از فساد تکون جدید پیدا نمی کنن، لا تنفسد یعنی بعد از تحقق فاسد نمی شن. برخلاف هیولا که هم بعد از فساد تکون جدید رو قبول می کنه، هم بعد از تکون جدید اون کون جدید رو فاسد می کنه، یعنی کون جدید روش فاسد می شه. تمام شد مطلب بعدی که سر خطه. و یخلدون فیها، خب گفتیم که این سعدای من المتوسطین و متنزهین به افلاک مرتبط میشن. حالا سوال میشه که تا کی تو افلاکن؟ تعبیرش مصنفینه که یخلدون فیها، مخلد در افلاکن. خلود دو معنا داره، یکی به معنای جاودانگی یعنی همیشه بودن، یکی به معنای مکس کثیر. خب عبارت مصنف قرینه نداره که کدوم یکی از این دوتا رو اراده کرده. ناچار ما دو احتمال درش میدیم. احتمال میدیم که منظور از خلود دوام باشه، یعنی اینا ابدا تو اون فلکی که وارد شدن باقی میمونن، از اون فلک به فلک بالاتر نمیرن تا چه برسه به این که عالم عقل وارد بشن. این یه معنا. یه معنا نه، یعنی مکس طویل میکنن، مدت زیادی تو این فلک میمونن، ولی بعد از موندن و لایق شدن بهشون اجازه داده میشه که به فلک بالاتر برن، از فلک بالاتر به فلک بالاتر تا به فلک علا برسن که فلک علا نزدیک عالم عقل، از اونجا پرواز کنن بسن تا عالم عقل. اینم قول دوم. هر دو احتمال در عبارت مصنف هست، اتفاقا هر دو احتمال هم قائل داره، بلکه در مسئله سه قوله. دو احتمال قائل داره، اول این دو احتمال رو نقل میکنن، بعد قول سوم اضافه میکنن و بعد قول چهارم رو ذکر میکنن که قول خودشونه. یعنی هر این قول چهارمه و قول خودشون هم اثبات میکنن. پس در مسئله میشه گفت چهار تا قوله، منتها از عبارت مصنف دو تا قولش استفاده میشه. بله، بالقوه گذاشتن استفاده نکردن، لذا
امکان استفادهش هست
دیگه. نه، تا وقتی در دنیا بودن بله این قوه رو میتونستن به فعلیت تبدیل کنن، بعد که رفتن دیگه نمیتونن. مگر این که عرض میکنم یه جوری بنابر قولی، عرض کردم همه قائل نیستن، بنابر قولی این قوه کم کم به فعلیت برسه، قوه تعقل، و این استعداد به مرحله فعلیت برسه، این آدم وارد عالم عقل بشه. اینو قولی داریم، همه نگفتن. بعضی ها گفتن، خودش ابن سینان در نمته هشتم میگه لعل توفیق نصیبشون بشه بعد به عالم عقل بروند. یقین نداره مسئله با لعل تعبیر. از دنیا یعنی از فلک، بنابرای نظر مشا اشراق. بله، حالا ما داریم اقوال رو نقل میکنیم، حالا اشراق چی میگه هنوز نگفتیم. اشراق هم قول چهارم رو میگه که به هم نرسیدیم به قول چهارم. فعلا داریم اقوال رو نقل میکنیم. یک قول میگه این دائما در بدن فلک میمونه، یک قول هم میگه نه، اجازه پیدا میکنه که بدن فلک بالاتر بره و از بالا بالاتر تا برسه به فلک و الافلاک و از اونجا بره عالم عقل. دو تا قول در مسئله فعلا داریم نقل میکنیم، ولی که اصلا قول سوم و چهارم هم داریم، چون دیگه از عبارت مصنف استنباط نمیشه، اون ان شاء الله وقتی رسیدیم نقل میکنیم. و یخلدون فیها ای فی تلک البرازخ، در این برازخ خلود پیدا میکنن، اما ابدا یه خط و نصفی بعد و این ما زمانن طویلا. یه خلود رو داره معنا میکنه، چون خلود دو معنا داره، دو جور احتمال میده. یکی میگه این ما ابدا مخلدن در این برازخ، احتمال دوم اینه که این ما زمانن طویلا مخلدن. وقت این ما ابدا رو تأیید میکنه، میگه دو تا معید برای اینکه خلود و معنی ابدیت باشه داریم. یکیش این که لفظ خلود ظاهره در همین ابدیت، یکی دیگه هم تعلیلی که مصنف آورده که گفته اینا مخلدن. چرا مخلدن؟ چون علاقه به ظلمات داشتن و فلک هم که نوعی ظلمته دوام دارد. خب اینا علاقه شون دائمی است، اون مورد علاقه شون هم که فلکه دوام داره، پس بنابراین ارتباطشون به فلک باید دوام داشته باشه. یعنی ظاهر عبارت مصنف دوام رو میرسونه، تحلیلش هم دوام رو میرسونه، چون تحلیل میکند خلود رو به علاقه و به عدم فساد فلک. خب علاقه چه دائمی است، اونا علاقه رو دائما دارن، فلک هم چه دائمی است، یعنی عدم فساد براش همیشه ثابته. پس خود تحلیل میرسونه که مراد مصنف از این خلود، خلود عرضی است. برای معنای دوم که مکسی طبیل باشه یک معید میاره، و اون این که در بعضی اطلاقات خلود به معنی مکس طویل گفته شده که مثالشون میزنیم، یک معید برای احتمال دوم میره و دو معید برای احتمال اول. حالا ما یوش اروبهی ظاهر و لفظ الخلود یک، و تعلیل مصنف و تعلیلهو یعنی تعلیل مصنف دو. هم ظاهر لفظ خلود اشعار دارد به، یعنی به اینکه خلود من ابدیته، هم قول مصنف تحلیل که مصنف آورده اشعار دارد به اینکه مراد ابدیته. تحلیلی که مصنف آورده اینه که چرا مخلد می شوند این نفوس فیها در اون افلاک، لبقای علاقته هم مل برازخ و ظلمات و عدم فساد البرازخ الالویه. چون از طرف این نفوس علاقه همیشه باقی است، اینا علاقه با برازخ و ظلمات یعنی با اجسام رو همیشه در خودشون دارن، از طرف اون موجوداتی که این نفوس رو قبول کردن عدم فساد است، عدم فساد برازه خیلیه. از این طرف علاقه دائمی است، از اون طرف هم اون قابل دائمی است. بنابراین ارتباط این نفوس با این قابل باید دائمی باشه. این احتمال اول. اما احتمال دوم، و اما زمانن طویلا، این اما زمانن طویلا اصل بر اما عبدنه، یعنی در این برازخ مخلد میمونن یا ابدا یا زمانن طویلن. این زمانن طویلن رو تایید میکنه، کما یقال خلد الله دولته، پادشاهی رو مثلا میخوان دعا کنن میگن خدا ملکش را جاوید کند. خب همه میدونن که این پادشاه بالاخره خواهد مرد، اینطور نیست که تو ابد تو دنیا بمونه. پس خلد الله دولته یعنی خدا بیشتر کنه، یعنی طولانی تر کنه عمرشو، به طوری که زمان طویلی رو این پادشاه در پادشاهی طی کنه. خب این ول اولا شروع میکنم به ذکر اقوالی که در مسئله هست، که هر شدم دو قولی که از عبارت مصنف در میاد ابتدا میگن، بعد قول سوم رو ذکر میکنن، بعدم قول چهارم رو به عنوان این که قول حق بیان میکنن. قول تمام فلاسفه قدیم و متأخر اینها، افلاطونی ها و غیر ذلک، گفتن انسان هایی که در علم کامل باشند، انسان هایی که در علم کامل باشند ولی در عمل کامل نباشند، اینها اجازه دارند که از عالم فلک به عالم عقل منتقل بشن، یعنی خلود در فلک دائما ندارند، کسانی که در علم کاملند. اما کسانی که در عمل کاملند و در علم کامل نیستن اختلافه. قدما معتقد بودند که اینها در همون فلک لایق خودشون ابدا میمانند و از اون فلک اجازه ارتقا به فلک بالاتر بهشون داده نمیشه، تا چه برسه که مرتقی بشن به عالم عقل. اینا در همون فلکی که مناسبشون میمونند تا ابد. این قول اول. قول دوم معتقده که نه، این چنین نیست، اینها در فلک لایق وارد میشن ولی دائما در اون فلک لایق نمیمونند، بلکه بهشون اجازه داده میشه که ترقی کنن به فلک بالاتر. در فلک بالاتر باز مدت طویلی میمانن بر حسب اختزایی که صفات محموده و صفات مذمومشون داشته. دیگه ببینیم چمن و کیفن اون صفات چه اختزایی داشته. بعد از اینکه باز در فلک دوم درجه وجودیشون بالا رفت، اجازه داده میشن که وارد فلک بالاتر بشن و هاکذا، های درجه وجودیشون بعد از مکس طویلی بالاتر میره و بهشون اجازه ترقی داده میشه تا وارد عالم، تا فلک نهم وارد بشن. بعد که در فلک نهم وارد شدن، از اونجا وارد عالم عقل بشن. اینم قول دوفان که هر دو قول رو در ذیل کلام مصنف ما اشاره کردیم، دو مرتبه است تکرار شده. ولی اول یعنی اینکه ابدا در اون محلی که تعلق گرفتن باقی بمانند، ولی اول مذهب الاوائل یعنی مذهب قدماست، از ظاهبی نه به این که کسی که در عمل کامل شده دون العلم مخلد می شود در بعض افلاش، به شرطی که براش استعداد خلاص به عالم نور یا ترقی به فلک اعلای مما تعلق به نباشد. اگر استعداد داشت که به عالم نور برود یا استعداد ترقی به فلکی بالاتر از اون که الان تعلق گرفته براش موجود بود، میتونه به فلک بالاتر هست بر حسب استعدادش یا به عالم عقل بر حسب استعدادش منتقل بشه. این استعداد رو تحصیل کرده بود، اگر نه تحصیل نکرده بود در همونجا میمانه. خب اینجا دقت بکنید، یه توضیحی لازمه و اون اینه که همه انسان ها استعداد خلاص الی عالم نور رو دارن و همه استعداد ترقی به عالم بالاتر به عالم فلکی بالاتر رو دارن. این چه قیدیست که ایشون میزنه که ازا لم یکن لهو استعداد؟ اگر منظور فعلیت اینایی که متعلق شدن به بدن فلکی، سرون فعلیت ندارن که بالفعل با فلک بالاتر مناسب باشن یا بالفعل با عالم عقلی تناسب داشته باشن، فعلیت ایشون ندارن. اگر استعداد همه دارن، توجه کنید این توضیح مطلب به این است که، یعنی جواب مطلب به اینه که بین قوه و استعداد فرقه. قوه اطلاق میشه بر دور و نزدیک. انسانی که هنوز در صلب پدره بهش میگیم دلقوه کاتبه، این خیلی دوره تا کاتب بشه. انسانی که تازه داره شروع میکنه به آموختن ادبات و حروف، اینم بلقوه کاتبه، منتها بلقوه که خیلی نزدیکه، بلقوه که خیلی نزدیکه، بر هر دو اطلاق قوه میشه. گفته میشه این آدم بلقوه کاتبه، اونم گفته میشه بلقوه کاتبه. ولی استعداد همیشه بر نزدیک اطلاق میشه، بر دور اطلاق نمیشه. بر اون کسی که در سال پدرش نمیان استعداد کتابت داره، ولی برای این انسانی که قلم به دست گرفته، دوات هم براش خریدن داره، حروف رو یاد میگیره، میان استعداد کتابت داره. پس استعداد یعنی نزدیک به فعلیت. انسان ها همشون قوه دارن، قوه خلاص الی عالم نور و ترقی الی فلک اعلا رو دارن، ولی استعداد داره همه نیست. این آدم تا این تو دنیا که بوده کارهایی کرده، الان درجه وجودیش لایق با فلک، مثلا فرض کنید که قمره، الان درجه وجودیش لایق قمره، ولی چون یه خورده پیش رفته بوده تو دنیا، نزدیک شده بوده به فلک بالاتر، پس استعداد فلک بالاتر رو داشته. این وقتی وارد الان فلک قمر میکنن، اون استعدادش اختزا میکنه که بعد از مدتی بره تو فلک بالاتر، یا استعدادش همسان بوده، یا اینکه کارش همسان بوده به فلک اعلا، ولی استعداد ورود در عالم عقل رو هم داشته تحصیل می‌کرده که اتفاقا مرگ عارض شده و مفارقت پیدا شده. اینو میبرنش بر حسب فعلیتی که داره، میبرنش تو عالم فلک، به فلک نهم مرتبطش میکنن، ولی استعداد ورود در عالم عقل داشته، بهش اجازه میدن اون استعداد رو به فعلیت برسونه به عالم عقل. پس کسانی که استعداد ورود در عالم عقل داشتن، یعنی اونایی که فعلا رفتن توی فلک اعلا، اول استعداد عالم عقل داشتن، یا کسانی که استعداد فلک بالاتر رو داشتن، یعنی فعلا رفتن تو فلک پایین‌تر و حالا استعداد فلک بالاتر رو هم داشتن، اینا بهشون اجازه داده میشه که به فلک بالاتر برن. ولی اونایی که نه، دور بودن از فلک بالاتر یا دور بودن از عالم عقل و بالقوه قوه داشتن، به اونا اجازه نمیدن، اونا مخلدن در همون فلکی که مرتبط شدن. و ان الکامل فی العلم دون العمل، این ان الکامل اصلا بر اون انه قبلی است، از ظاهبین الى ان الکامل فی العمل دون العلم مخلدن، ولی ان الکامل فی العلم دون العمل، اونی که علمش کامل است عملش کامل نیست، لا یخلد فیه، در اون فلکی که مرتبط شده مخلد نمیماند، بلی ارتقی من الادنا الى الاعلا، از فلک پایینتر به فلک بالاتر همینطور ترقی میکند، الى ان یصل الى المحدد، تا به محدد الجهات که اون فلک نهمه برسه. وقتی به فلک نهم رسید، در اونجا مدتی مکث میکنه که اون کدورت ها با امثال ذالک ازش گرفته بشه، تجرد تام پیدا کند و قابل ورود در عالم عقل بشه، ثم یتخلص الى عالم نور ان کان له استعداد تخلص الیه، اگر استعداد تخلص به عالم نور داشته باشه، متخلص میشه به عالم نور، یعنی وارد عالم عقل میشه و در اونجا ابدا میماند متنعما بالنعم العقلیه. خب این مذهب اول بود که توضیح داده شد، مقدار مختصری وقت داریم، اما مذهب دوم فکر میکنم نتونیم وارد بشیم، میخوادم حالا تا جایی که میتونیم بخونیمش. چون مطلب گفته شده، اصل مطلب توضیح داده شده. و ثانی که خلود نیست، مکث طویله، یعنی در هر فلکی مکث طویل می کند و بعد لایق می شود که در فلک بعدی وارد شود، در اونجا مکث طویل کند و ها کذا بالا برود تا به درجه عقلی برسه. این مذهب افلاطون الهی است. و هو انهم، اون مذهب دوم اینه که انهم یعنی این نفوسی که مفارقت کردن از بدن و بعد اجازه تعلق به فلک بهشون داده شده، اینها مخلده در اجرام سماویهی که پایین تر از محدد الجهات است نیستند. دون به معنی پایین تر، محدد الجهات من فلک نهم، اینها مخلده در اون اجرام سماوی نمیشن، بلکه اگر به اون اجرام سماوی پایین تر متعلق شدن بهشون اجازه داده میشه که تا فلک و الافلاک بیان، و بعد که در فلک و الافلاک آمدن بعد از مکث طویلی بهشون اجازه داده میشه که به عالم عقل برن. بل تنتقل من البعض الى البعض، از بعضی از این فلک های پایین تر به فلک بالاتر منتقل میشن تا برسن به فلک و الافلاک و از فلک و الافلاک هم به عالم عقل. فإن النفوس، حالا مثال میزنه، نفوسی که مظاهرشون فلک ادنایی است که برای قمر است، آخرین فلک، اولین فلک، اولین فلک از طرف ما که دانی‌ترین فلکه، کسانی که مظهرشون اون فلک، یعنی درجه درجهشون خیلی ضعیفه که حق دارن در پایین‌ترین فلک زندگی بکنن، اینا تمک و صفیه زمانن قصیرن او طویلن بر حسب اون صفات محموده و صفات رذیله که داره، گاهی طویل مکس طویل میکنه، گاهی مکس قصیر میکنه، مکس میکنه در این فلک زمانن قصیرن او طویلن، حتی یزول انها بعض الحیات، تا بعض حیات از او زائل شود، بعض حیاتی که او را مناسب عالم قمر کرده زائل بشه، از اون بعض حیات که ازش زائل شد بهش اجازه داده میشه که وارد فلک بالاتر بشه. ثم تقتقی الى فلک عطارد، بعد وارد فلک بعدی که فلک عطارد میشه، و تقوم فیه زمانن کذالک، باز در فلک عطارد میماند زمانن کذالک، کذالک یعنی طویلن او قصیرن. و لا یزال یعنی همواره، ترتقی من فلک ادنا الى اعلا على ترتیب، از هر فلک پایین تر به فلک بالاتر میره با همین ترتیبی که گفته شد. اما مقیمتن فی کل فلک به حسب حیات المحمودت و المزمومه، مقیمتن زمانن طویلن و قصیرن، زمان طویلن مربوط مقیمتنه، در حالی که در هر فلک به حسب حیات محموده و مزمومش زمان طویلی یا زمان قصیری رو اقامت میکند، همچنان بالا میدود حتی تصل الی المحدد، تا به محدد الجهات که فلک نهمه برسه. خب از این بعد فان کان له استعداد